بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مرحله اولای بدایت الحکمه رسید به فصل هشتم، فی معنا نفس الامر، در حقیقت معنای نفس الامر. اینجا بحث فوق العاده بحث مهمیه. من به لطف خدا از خدا کمک میخوام که ابتدا رأی مختار حضرت استاد آیت الله فیاضی رو با اونچه که مورد قبول و رأی نظر حقیق هست، با اون تقریبی که مورد قبول حقیق هست، در این باب خدمت عزیزان تقدیم میکنم و بعد نظر مبارک حضرت علامه علی الله مقامه الشریف رو خدمتتون تقدیم میکنیم و البته مورد بررسی هم قرار میدیم. چرا در اینجا ما اینچنین با وسواس حرکت میکنیم؟ علتش اینه که بحث مهمیه، بحث نفس الامر، و بر اساس این بحث صدق و کذب، ایمان و کفر و حق و باطل معنا پیدا میکنه و تعین پیدا میکنه. اگر ما تو اینجا ذره‌ای بخواهیم تسامح کنیم یا کوتاهی کنیم، وقت به مشکل برخواهیم خورد. و این مسئله است که در تمام فلسفه تا آخر مرحله دوازدهم این مسئله با ما هست و ما در هر بحث فلسفی بهش نیاز داریم. لذا باید اینجا مبنای خودمون رو خوب محکم بکنیم که در تمام مباحث فلسفی بتونیم بر اساس میزان و معیار تمییز بدیم صحیح و از سقیم، و معیار و میزان رو گم نکنیم. و این نکته رو هم باید توجه داشته باشیم که تقلید در فلسفه مثل تقلید در اعتقادات مذموم و قبیح و باطل. فلسفه جای تقلید نیست، جای اینم نیست که به مرور زمان به اجتهاد بخوای برسی. از اول که وارد میشی باید با حالت اجتهادی وارد بشی، چون مطلبیست و مبحثی است که مستقیم با اصول اعتقاداتت مرتبطه. نمیتونی بگی حالا من 30 سال با این عقیده فلسفی زندگی میکنم، به تقلید از فلان بزرگوار، فلان عزیز، فلان تاج سر، بعد 30 سال انشاءالله خودم میرسم به بلوغ فکری در حد اجتهاد در مسائل فلسفی، بعد با یه عقیده دیگه حالا زندگی میشه. اومدی تو این 30 سال از دنیا رفتی، خدا رو با چه اعتقادی میخوایی ملاقات کنی؟ از اول باید با اجتهاد وارد این زمینه شده باشی و جای تقلید نیست. بله، بلکه کسی بخواد صرفا بیاد ببینه بزرگان چی گفتن توصیف کنه، هیچ در مقام قضاوت و داوری و تشخیص حق از باطل بر نیاید، صرفا بشه توصیفگر خوبی. خب توصیفگر خوبی اگر میخواد بشه یه بحث دیگه است، ولی دردی ازش دوا نمی کنه. این علم توصیفی در واقع مثل یک ضبط صوت شدنه، این فایده‌ای برای اون نخواهد داشت. به هر حال، پس ما الان میخواییم وارد این بحث مهم بشیم. این بحث هیچ جای تسامح هم نداره. ذره به ذره باید دقت بشه. حالا مختار ما چیه؟ که این رأی رو ما از ارشادات حضرت استاد جلال فیاضی خدمت شما عرض کنم که استفاده کردیم، نه اینکه از تقلید باشد، نه خودمونم بعضی جاها خدمت شما عرض کنم مباحثی رو که حضرت استاد فرمودن برای ما بعضی مطالبش جور دیگری قابل حمله، ولی اون چه که ما از ایشون استفاده کردیم و ایشون ما رو دستگیر کردن و عنایت کردن از محضرشون بهره بردیم و فکر میکنیم که همین مطلب صحیح و مطابقه با حق و حقیقت این که نفس الامر، این نفس مطلب، نفس واقع، نفس الامر همان وجود است اما بالمعنى العام، وجود بالمعنى العام، وجود بالمعنى العام یعنی چی؟ یعنی واقعیت داشتن. خیلی ساده است، هر چیزی که واقعیت داره پس نفس الامر دارد، پس وجود بالمعنى العام دارد. خب چیزهایی که واقعیت دارن چیا هستن؟ ما میگیم اینا بر سه قسم هستن. یک، وجود بالمعنى الاخص. وجود به معنا الاخص چیه؟ همین وجودی که داشتیم سر اصیل بودنش بحث میکردیم با شیخ اشراق در مقابل ماهیت، یعنی این عینیت هایی که وجود دارن در عالم، چه در ذهن ما چه در خارج، همین ها وجود هستن. این وجود به معنا الاخص، خود این وجود به معنی الاخص تقسیم میشه به وجود ذهنی به وجود خارجی، وجودی که تو ذهن هست، وجودی که تو خارجه، وجود در مقابل عدم، در مقابل نیستی. دوم، از موارد وجود به معنی الاعم خود عدم است. عدم هم وجود دارد به معنی الاعم، عدم هم واقعیت دارد، ثبوت دارد، هست، اما هست بودنش به معنی العامه. یعنی چی عدم هم هست؟ آقا این که تناقضه، چون یه عدم وجود دارد، وجود که نقیض عدمه، یه آقای سال اینجا داری مغالطه، وجود نقیز عدمه، اما کدوم وجود نقیز عدمه؟ وجود به معنی الاخص نقیز عدمه. ما نمیگیم عدم وجود به معنی الاخص داره تا بشه تناقض جمع نقیزه، بلکه میگیم عدم وجود به معنی الاعم داره. وجود به معنی الاعم که نقیز عدم نیست، جمع نقیزه اینم نشده، وجود به معنی الاخص نقیزه. خب حالا اینکه شما میگید عدم وجود داره به معنی الاعم یعنی چی؟ خیلی آسانه، خیلی ساده است، مطابق با فطرت. یعنی چی آقا؟ یعنی آقا شما نگاه کن به کف دسته، تو کف دستت مو میبینی؟ مو نیست، عدم مو در کف دسته. خب این واقعیت یا ساخته ذهن شماست؟ ذهن شما ساخت این که مو در کف دستت نیست؟ یا واقعا مو در کف دست شما نیست؟ چه ذهنی باشد که آن را بسازد؟ چه ذهنی نباشد که آن را بسازد؟ این عدم مو در کف دست من یک واقعیتی که هست، و تحقق داره در عالم. پس این ساخته ذهن من نیست، یه واقعیته که در عالم. این که میگیم این عدم واقعیت داره، ساخته ذهن من نیست، واقعیت داره، یعنی چی داره؟ یعنی ثبوت داره، یعنی تحقق داره، یعنی وجود داره. این وجودی که داره با اون وجودی که وجود کف دست من داره یه جور وجوده؟ میگیم نه، این وجودی که میگیم عدم واقعیت داره با اون وجودی که میگیم کف دست من وجود داره یه جور وجود نیست. وقتی میگی کف دست من وجود داره، این وجود به معنی اخص، این نقیز با عدم وجود کف دست است. وجود کف دست با عدم وجود کف دست هرگز قابل اجتماع نیست. اما وقتی میگی عدم مو در کف دست وجود داره، این وجود به معنی العام، واقعیت به معنای عام است. این معنای از واقعیت با اون وجود به معنی الاخص تفاوت داره. این معنای است عام که هم شامل وجود به معنی الاخص می شود، هم شامل واقعیت داشتن عدم می شود. پس این معنای از واقعیت یک معنای عام نیست که شامل هر دو می شود. پس بنابراین می تونیم بگیم واقعیت داشتن به معنای عام هم شامل واقعیت خاصی می شود که وجود به معنی الاخص داره، هم شامل اون واقعیتی میشه که عدم مو در کف دست من داره. پس هم عدم و هم وجود بالمعنی الاخص هر دوشون دارای واقعیت هستن. سومین چیزی که دارای واقعیت هست ماهیات هستن. ماهیات هم یه جور واقعیتی دارن، بدون لحاظ وجود و لحاظ عدم. ماهیات که میگیم اینجا منظورمون فقط مقولات عشر و اجناس و انواع تحت اونها نیستا، ماهیات یعنی کلن معانی، هر معنایی. یه جور تقرر و ثبوت و واقعیتی دارد که با وجود بالمعنی الاخص فرق میکنه. توضیح مطلب اینه که شما وقتی به معانی نگاه میکنی، معانی فارق از آن که وجود خارجی یا وجود ذهنی داشته باشن، این معانی تو این که معنای خودشون هستند واقعیت دارند، چه در ذهن کسی موجود باشند چه در ذهن کسی موجود نباشند، چه در خارج وجود داشته باشند چه در خارج وجود نداشته باشند. این نیاز داره به یه توضیح، به یه مقدمه، و اون مقدمه اینه: ما یه مفهوم داریم، یه معنا داریم، یه مصداق خارجی داره. سه تا چیز داره. مفهوم چی آقا؟ مفهوم اون صورت ذهنیه است که داره اون معنا رو حکایت میکنه، مثل مفهوم آب. مفهوم آب که خود حقیقت آب نیست، بلکه یه صورت ذهنیه که داره حقیقت آب را حکایت میکنه. مثل یه پرده سینما میمونه که داره آب رودخانه رو به شما نشون میده. این پرده سینما همون صورت ذهنی است. این صورت ذهنیه که خود حقیقت آب نیست، او پرده سینما که خود حقیقت رودخانه نیست، فقط حاکی است. معنا چیه؟ معنا اون حقیقتیه که داره این پرده صورت ذهنیه ازش حکایت میکنه، داره اونو نشونش میده، اونو بهش میگیم معنا. یعنی خود حقیقت آب، معنای آب، خود حقیقتش، اون میشه معنا. معنا از ماده چی میاد؟ معنا یعنی، یعنی قصد یقصد، و معنا اسم مفعولشه، یعنی مقصود. مقصود شما از صورت ذهنیه آب چیه؟ اونیه که داره ازش حکایت میکنه، یعنی محکی این صورت ذهنیه، یعنی خود حقیقت آب مقصود شماست. لذا بهش میگیم معنا، یعنی مقصود. خود صورت ذهنی مقصود نیست، صورت ذهنی مفهوم هست ولی مقصود نیست. صورت ذهنی حاکی مقصود، اون محکی است. محکی یعنی اون حقیقتی که داره ازش حکایت میکنه، اون معناست. حقیقت آب شد معنا. حالا حقیقت آب که ماهیت ما هست، ماهیت آب، این ماهیت آب میتونه تو عالم خارج موجود باشه، میتونه تو عالم خارج معدوم باشه. درست یا نه؟ ولی چه موجود باشه چه معدوم باشه، توی آب بودن آب تأثیری نداره. موجود بودنش، معدوم بودنش دخلی در این که معنای آب معنای آب است، ماهیت آب ماهیت آب است، هیچ دخلی نداره. پس چه این ماهیت آب موجود باشه چه این ماهیت آب موجود نباشه، در هر دو صورت این ماهیت آب ماهیت آب هست. میگی چی؟ میگی ماهیت آب ماهیت آب هست. اون کلمه هست بایستا همینجا ما دستتو میگیریم. گفتی هست. وقتی گفتی هست، پس یعنی ماهیت آب توی ماهیت آب بودنش یه جور هستی داره که وابسته به موجود بالمعنى الاخص بودن یا معدوم بودنش تو خارج نیست. این تو تقرر خود ذات ماهیت خوابیده که ماهیت تو ماهیت بودنش نه محتاج به موجود بودنه نه محتاج به معدوم بودن. به میگیم تقرر ماهوی. این هم یک جور ثبوته، یه جور واقعیته. این که ماهیت آب ماهیت آب هست واقعیت داره، چه بخواد موجود باشه چه بخواد موجود نباشه. بله در خارج یقینا یا حتما موجود است یا حتما معدوم است. ارتفاع نقیزین نمیشه، نمیشه که نه موجود باشه نه معدوم باشه. اما ماهیت آب بودنش وابسته به موجود بودن و معدوم بودنش نیست. چه موجود باشه چه معدوم باشه، در هر صورت ماهیت آب ماهیت آب هست. اینش وابسته به موجودیت و معدومیت نیست، یه تقرر مستقلی بر خودش داره. هرچند که خالی از وجود یا عدم در هیچ عرصه‌ای نیست، هرگز خالی از وجود یا عدم نیست، ارتفاع نقیزه نمیشه، ولی همون جام که موجوده ماهیت آب بودنش ربطی به موجود بودنش نداره. ماهیت آب ماهیت آب هست، چه موجود باشه چه نباشه. اونجایی هم که معدومه ماهیت آب بودنش ربطی معدوم بودنش نداره. ماهیت آب ماهیت آب هست چه معدوم باشه چه معدوم نباشه. تو این ماهیت آب بودن برای خودش استقلال داره، وابسته به موجودیت و معدومیت نیست. هرچند که لحظه‌ای خالی از موجود بودن یا معدوم بودن هم نیست، چون ارتفاع نقیزه محاله. به این تقرب ماهویم میگیم ثبوت بالمعنى العام داره، واقعیت بالمعنى العام داره، وجود بالمعنى العام داره. درست شو؟ پس بنابراین وجود بالمعنى العام یک واقعیت داشتنی است که این واقعیت داشتن معناش گسترده است، اختصاص به وجود اصیل ندارد، اختصاص به وجود بالمعنى الاخص ندارد. یه قسمش وجود بالمعنى الاخصه که تو بحث اصالت وجود وقتی میگیم وجود اصیل است مقصودمون همین وجود بالمعنى الاخصه که میگیم اصیل است. عنایت فرمودیم مقصودمون وجود بالمعنى الاعم نیست. قسم دیگه وجود بالمعنى الاعم خود عدمه که نقیض وجود بالمعنى الاخصه، اونم واقعیت داره در خارج و ساخته ذهن نیست. و قسم سومش تقرر ماهوی ماهیات است، من حیث و هیه هیه، بدون لحاظ وجود و عدم. ماهیات هم که میگیم اینجا مقصودمون معانیه، هم معنایه. حالا یه نکته اینجا من مغفول واقع شد. گفتیم ما سه تا چیز داریم، یه مفهوم داریم که صورت ذهنی است حکایت میکنه از معنا، یه معنا داریم که محکی این مفهومه و اون مقصوده و اون حقیقت شیعه. سومین چیزی که داریم مصداقه. مصداق چی آقا؟ مصداق همون حقیقت معنا هست به اضافه یه قید خاصی که میاد معینش میکنه، مشخصش میکنه. حقیقت معنای آب درست؟ وقتی مقید میشه به این لیوان میگیم معنای آبی که در این لیوان است، این میشه مصداق اون معنای عام، میشه فرد اون معنای عام. پس بنابراین فرد مصداق و معنا و مفهوم روشن شد. اینو بعد یادمون باشه تا آخر فلسفه ما با این کار داریم. خب حالا نفس الامر چی آقا؟ نفس الامر همین واقعیت داشتن بالمعنى العام، هر چیزی که با این واقعیت بالمعنى العام، هر گزاره‌ای هر قضیه‌ای که با این واقعیت بالمعنى العام مطابقت داشته باشه میگیم اون گزاره اون قضیه قضیتون صادقه، قضیه صادقه است، یعنی مطابق با نفس الامر است، مطابق با واقعیت بالمعنى العام است. اگر اون قضیه مطابقت نداشته باشه با واقعیت بالمعنى العام بگیم اون قضیه گزاره ایست دروغ، قضیتون کاذبه، غیر مطابق با نفس العام. این یعنی معنای نفس العام. خب اما حالا رأی مختار مرحوم علامه اعلی الله مقامه الشریف رو که میتونیم بگیم مشهور فلاسفه متأخرین و معاصرین، همین رأی مرحوم علامه اعلی الله مقامه الشریف رو دارن. نظر مبارک علامه رو حالا میخوام تحقیق کنیم. تا اینجا رأی و مختار خودمون رو که معتقدیم این حق است رو عرض کردیم، حالا رأی مبارک حضرت علامه رو بیان میکنیم و بعد هم منصفانه بررسی میکنیم ببینیم که
آیا اشکالی برش وارد هست یا وارد نیست. نظر مبارک علامه چیه؟ علامه علی الله مقامه الشریف، میان نفس الامر رو مثل ما که سه تا قسمت کردیم نفس الامر رو، علامه هم سه تا قسمت میکنه. میفرماید نفس الامر یه ثبوت بالمعنن عامه که شامل هر سه قسمش میشه. پس این حرفی که ما زدیم، ما گفتیم نفس الامر ثبوت بالمعنن عامه، ما دو تا معنای وجود داریم، یه معنای وجود داریم بالمعنى العام، یه معنای وجود داریم بالمعنى الاخص. این خیلی حرف شاخداری نیست، شبیهش تو کلام خود حضرت علامه هم آمده، اما یه جور دیگه تقریر شده، یه جور دیگه بیان شده که با بیان ما فرق میکنه، ولی اصل مطلب که آقا ثبوت وجود دو تا معنا دارد، یه ثبوت بالمعنى الاخص داریم که همون وجود اصیله، یه ثبوت عام داریم به معنای عام داریم که اون نفس الامر است، شامل اون وجود اخص هم میشه، شامل اون وجود اصیل هم میشه، شامل چیزای دیگه هم میشه. نفس الامر پس ثبوت بالمعنى الاعم. ما و حضرت علامه تو اینجا تا اینجای مطلب با هم دیگه مشترکی، درست؟ از اینجا در بیان این مطلب با هم دیگه امتیاز پیدا میکنیم، مفارقت پیدا میکنیم. حالا حضرت علامه چی بیان میفرمایند؟ حضرت علامه علی الله مقامه الشریف میفرمایند که ما یک حقیقت الوجود داریم که گفتیم این حقیقت الوجود اصیله، یعنی خارج را، عالم را این حقیقت الوجود پر کرد. عالم که میگیم شامل عالم ذهن هم میشه، شامل عالم خارج هم میشه، هستی، چه این خارج خارج ذهنی باشه، چه خارج خارج در مقابل ذهن باشد. اینجا میگیم، وقتی میگیم خارج، مقصودمون اعم از ذهن خارجه. این خارج به معنای هستیه، به معنای عینیته، به معنای وجود داشتن. حالا این وجود داشتن میخواد تو ذهن باشه، میخواد توی چیزی باشد که مقابل ذهن است، ما به ازاء ذهن است، یعنی همون خارج. پس کلمه خارج لفظ مشترکه. اینو تو نهایت الحکمه مرحوم علامه بحث میفرمایند، میگن خارجیت مطلقه، خارجیت بالاضافه. خارجیت مطلقه شامل همه عالم وجود میشه، چه ذهنی چه خارجی. خارجیت بالاضافه یعنی خارجی که در مقایسه با ذهن خارجه، در مقابل ذهن قرار میگیره. خب اینجا که ما میگیم خارج، یعنی خارجیت مطلقه، یعنی همه عالم هستی، وجود بالمعنى الاخص، حقیقت الوجود اصالت دارد، همه عالم رو پر کرده، چه در ذهن چه در خارج، چه در نفوس موجودات روحانی چه در خارج از موجودات روحانی، موجودات مادی، همه اینا حقیقت الوجود هست، درسته؟ حالا حقیقت الوجودی که در نفوس موجودات روحانیه بهش میگیم وجود ذهنی، حقیقت الوجودی که خارج از نفوس موجودات روحانیه بهش میگیم وجود خارجی، خارجیت بالاضافه. پس این حقیقت الوجود اصالت داره، تو اینکه بحثی نیست، ما هم قبول داریم. اما فرق ما با حضرت علامه اینه، حضرت علامه میفرماد فقط حقیقت الوجود تو خارج واقعیت داره، بالمعنى الاخص داره، یعنی خارج رو پر کرد. ماهیت دیگه تو خارج وجود بالمعنى الاخص نداره، حتی به تبع وجود هم وجود نداره، الا بالعرض و مجاز، مگر بالعرض و مجاز بگیم تو خارج هم. پس ماهیت چجوری تو خارج هست؟
حضرت علامه می فرمان که ماهیت به این معنا تو خارج هست، مصحح مجازیتش اینه، علاقه میخواد دیگه، باید معنای مجازی با معنای حقیقی علقه داشته باشه تا مصحح استعمال اون معنای حقیقی در معنای مجاز، لفظ معنای حقیقی در معنای مجازی باشه. مصحح مجاز میخواد، باید یه علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی باشه. حالا یه علاقه چیه؟ شما وقتی میگی ماهیت انسان موجود است، به این مجازن میگی موجود است، بالعرض و المجاز موجوده، بالحقیقه موجود نیست. این مجازی که میگی مجاز فلسفیه ها، مجاز لغوی نیست، داریم در فلسفه بحث میکنیم، اینم عنایت داشته باشیم. خب میگه آقا رابطه ماهیت تو خارج با حقیقت و وجود نداره، چیه؟ رابطه حدود شکل یک مجسمه است. مجسمه رو دیدی؟ مجسمه وقتی که پایان میپذیرن به مجسمه نقره‌ای، وقتی پایان میپذیرد تموم میشه، یه شکلی به خودش میگیره، یه فرمی پیدا میکنه. اون فرمی که پیدا میکنه اسمش ماهیته، اون شکلی که پیدا میکنه اسمش ماهیته. ماهیت یعنی همون فرم وجود، حد وجود، نهایت وجود. خب این حد وجود یعنی چی؟ یعنی جایی که وجود تموم میشه، جایی که وجود عدم میشه، معدوم میشه، تمام میشه، تازه اینجا ماهیت میشه. خب این که یک حقیقت اصیل تو خارج نیست، خود تمام شدن و معدوم شدن یه چیزیست که ذهن او رو انتزاعش میکنه از خارج. پس ماهیت در واقع میشه یک امر انتزاعی از حد وجود، پایان پذیرفتن وجود در خارج. یک امر اصیلی که خودش خارج رو پر کرده باشه نیست. وقتی چنین شد نتیجه این میشه. پس ماهیت اگر میگیم موجوده، درسته صادق بودنش به اینه، وجود داشتنش به اینه که وجودی که به اون ماهیت خاتمه پذیرفته و محدود به اون حد شده موجود، وجود داشتنش به این. پس به تبع اون حقیقت الوجودی که به این ماهیت ختم شد موجود هست، پس این ماهیت میشه موجود، میشه دارای ثبوت. قسم سوم از ثبوت عام نفس الامری، ثبوت مفاهیم اعتباریه عقلیه است. مفاهیم اعتباریه عقلیه چیه؟ مفاهیم اعتباریه عقلیه فرقشون با ماهیت اینه، مفاهیم اعتباری عقلیه هم یه وجه اشتراک دارن با ماهیت، یه وجه افتراق دارن با ماهیت. وجه اشتراکشون با ماهیت اینه که آقا اینا هم خارج رو پر نکردن، اینها هم در خارج نیستن. اگر میگیم هستن، دل عرض و المجاز میگیم هستن، اما فرقشون با ماهیت تو اونجا با هم اشتراک دارن. فرقشون با ماهیت تو اینه که ماهیت حد الوجود هست،
به این اندازه تو افراد وجود اخذ شده که شکل و فرم این افراده، حد این افراده. اما یه مفاهیمی داریم که اینا ساختی ذهن هستن، اعتبار ذهن هستن، که اینها حد و فرم وجود نیستن، اینا رو خود عقل ساخته از اول. خب فرق اینا چیه؟ فرقشون اینه که حد و فرم وجود رو عقل نمیتونه بسازه. آقا این حد و فرم وجود رو عقل از خارج دریافت میکنه، نزع میکنه، انتزاع میکنه. اما این مفاهیم اعتباریه رو عقل از خارج نزعش نمیکنه، از خارج نمیگیرتش. این مفاهیم اعتباریه رو خود عقل ابتدا به ساکن میاد چیکار میکنه؟ جعل میکنه. خودش در کارخانه معناسازی و مفهومسازی ابداع میکنه، اختراع میکنه این معنا رو. نه اینکه یه معنای در خارج باشه، اون معنا رو از خارج نزع کرده باشه، گرفته باشه. عنایت فرمودید. پس فرق این مفاهیم اعتباری با ماهیات اینه. ماهیات بابا یه ریشه ای تو خارج دارن، یه منشأ انتزاعی تو خارج دارن که همون حد الوجوده، پایان یافتن وجوده. انعکاس اون حد وجود و پایان یافتن وجود میشه شکل و فرمی که میاد تو ذهن، میشه ماهیت. انعکاس اون حد الوجود میشه ماهیت. اینو دیگه عقل نمیتونه بتراشه، عقل نمیتونه از اول تا آخرش خودش جعل کنه و بسازه. عقل فقط اینو میتونه نزعش کنه از خارج، انتزاع کنه، بگیرتش از خارج. اما مفهومی که از اول صفر تا صدش خود عقل داره جعل میکنه و اعتبار میکنه، خیلی فرق داره با این مفهوم ماهوی. خب به حضرت علامه میگیم آقا چجور مفاهیمی رو عقل خودش از اول تا آخر خودش میسازه؟ میگه ها، میفرمایند که عقل یه جاهایی میرسه که مضطر میشه، میگه من دارم یه چیزی رو میفهمم، اما اینی که دارم میفهمم تو خارج نیست، شکل و حد و فرمی هم تو خارج نداره، ولی منم دارم میفهممش. مضطر میشه به ساختن این معنا. مثل چی؟ مثل معنا، مثل مفهوم وجود. ای مفهوم وجود؟ بله. یعنی مفهوم وجود ساخته ذهنه؟ جناب علامه میفهمند بله. آقا مگه شما نمیفهمیدید از اول کتاب تا حالا تا اینجا میفهمیدید که وجود اصیله، اصالت با وجوده و منحصر در وجوده، حالا میفرمایید مفهوم وجود رو عقل ساخته؟ جناب علامه میفرمایند بله آقا تعجب نکن، اون حرفمون درسته، این حرفمونم درسته، اما دقت باید بکنید اونی که ما میگیم اصیله یعنی خارج رو پر کرده مفهوم وجود نیست، که او مصداق وجوده، یعنی حقیقت الوجود. یادتونه ما گفتیم ما یه حقیقت الوجود داریم، یه طبیعت الوجود داریم، یه مفهوم الوجود داریم. حقیقت الوجود یعنی اون مصداق وجود، طبیعت الوجود یعنی معنای عام وجود که مصداقهای متعددی داره، که مفهوم الوجود ازش حکایت میکنه. مفهوم الوجود یعنی این صورت ذهنیه وجود که تو ذهن ما هست، تو عقل ما هست، داره حکایت میکنه از طبیعت الوجود. طبیعت الوجود هم تو مصداق خودش صدق میکنه، میشه حقیقت الوجود. اون مصداق خارجی میشه حقیقت الوجود. پس ما سه مرحله داریم، یه مرحله مفهوم وجود داریم که داره حاکیه، داره حکایت میکنه از معنای وجود. یه مرحله معنای وجود داریم که محکیه اون مفهوم وجوده. یه مرحله هم داریم اون مصداق معین وجود، معنای وجود که تو خارجه، اون میشه حقیقت الوجود. اون حقیقت الوجوده اصیل است. آقا هرچی ما میگیم اصالت الوجود یعنی اصالت اون حقیقت الوجود، اما مفهوم ذهنی وجود که اصیل نیست. مفهوم ذهنی وجود یه مفهومیه که خود عقل ساختتش، صفر تا صد این مفهوم خود عقل ساخته. چرا آقا؟ میگه چون مجبور شده، ناچار شده، مضطر شده. یه حقیقت الوجود رو به علم حضوری درک میکنه، خودشو میابد، وجود من داره یه حقیقت الوجود من رو میابد، اما میبینه که این مفهوم نمیتونه داشته باشه. یعنی صورت ذهنی که دقیقا از او اخذ شده باشه نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون صورت ذهنی از شکل و فرم اخذ میشه. هر چیزی که از شکل و فرم اخذ بشه میشه ماهیت، دیگه حقیقت الوجود نمیشه که. پس نمیتونم ازش یه صورت ذهنی از شکل و فرمش اخذ کنم، ناچارم برای اینکه به اون حقیقت الوجود اشاره کنم خودم بشینم دست به کار بشم، یه معنایی خودم اختراع کنم، یه مفهومی خودم اختراع کنم، صفر تا صدشو خودم بسازم. بعد میگم آقا این مفهوم رو هر وقت به کار بردم اشاره دارم به اون حقیقت الوجوده که به علم حضوری درکش میتونم بکنم، اما تو ذهنم خودشو شکل و فرمشو نمیتونم بیارم چون شکل و فرم نداره، ذهن پذیر نیست، کنده نمیشه از خارج بیاد تو ذهن، انتزاع نمیشه از خارج بیاد تو ذهن، مثل ماهیت نیست که بتونی بکنیش از خارج بیاریش تو ذهن. ذهن پذیر نیست، شکل و فرم نداره. پس چی کار کنم؟ میفهممش به علم حضوری. وقتی میخوام به علم حصولی دربارش حرف بزنم، تو ذهنم میخوام دربارش حرف بزنم، ناچارن باید یه مفهومی خودم بسازم، یه تابلوی خودم بسازم، بگم این تابلو علامت اونه. هر وقت این تابلو رو دیدی بدون مقصود من اونه که نمیتونم خودشو بیارم تو ذهن. درست؟ آخه حقیقت الوجود ذاتش خارجی بودنه، ذهن پذیر نیست، نمیتونه بیاد تو ذهن. اگه بیاد تو ذهن یه حقیقت الوجود نیست، یه امر خارجی نیست. اینه که اینجا عقل مجبور می شود به این که خودش دست به کار بشه و یه مفهومی رو جعل کنه، بسازد به نام مفهوم الوجود. مفهوم الوجود میشه امر اعتباری. حالا این مفهوم الوجود واقعیت داشتنش، نفس الامر داشتنش، ثبوت داشتنش به چیه؟ به همینه که مصداقش یعنی حقیقت الوجودش اصیل باشد و در خارج تحقق داشته باشد. پس اگر شما گفتی مفهوم الوجود مطابق با نفس الامر است، یعنی چی؟ یعنی مصداقش تو خارج وجود دارد، خودش تو خارج وجود ندارد. مصداقش که حقیقت الوجود باشه تو خارج وجود داره. پس مفاهیم اعتباریه عقلیه رو هم که عقل از اول تا آخرشون رو خودش ساخته، اختراع خود عقل هستن، این مفاهیم رو هم ما میگیم ثبوت نفس الامری دارن، اما ثبوت نفس الامری داشتنشون به همان است که مصداق الوجود رو داشته باشن، یعنی حقیقت الوجود رو داشته باشه.
پس این ثبوت عامی که هم نسبت داده می شود به خود حقیقت الوجود، هم نسبت داده می شود به ماهیتی که به تبع حقیقت الوجود دل عرض و المجاز تو خارج موجوده، یعنی حد الوجوده، و هم نسبت داده میشه به مفاهیم اعتباریهی که ثبوتشون به ثبوت حقیقت الوجوده، به ثبوت مصداقشونه. این ثبوت عام رو ما اسمش میذاریم نفس العام. هر قضیه و گزاره‌ای که مطابق با این ثبوت عام باشد میشود مطابق با نفس الامر و صادقه. هر گزاره‌ای که مطابق با این نباشه میشه گزاری کاذب و نادرست. این نظریه مرحوم علامه علی الله مقامه الشریف. خب اما اشکالات ما بر این نظریه در کجاست؟ آن این نظریه اشکالش کجاست؟ شما الان توصیف کردید، خیلی خوب. ما هم وظیفه داریم اول حرف دیگران رو خوب بشنویم و خوب بفهمیم. بعد از اینکه خوب فهمیدیم همینجوری چشم بسته تصدیق کنیم؟ نه، ما باید خودمون به مرحله قضاوت برسیم، داوری برسیم، ببینیم این حرف چقدرش درسته چقدرش درست نیست. خب حالا حقیقت الوجود رو شما فرمودی اصل قبول و فرمودی، یعنی اون مصداق الوجود، حقیقت الوجود یعنی مصداق الوجود، اصیل است در خارج هست، قبول، ما قبول داریم و این نفس الامریت داره، ثبوت واقعی داره، این هم قبول، چشم. اما فرمودید که هیچ چیز دیگه‌ای همراه او در خارج نیست، یعنی خارج رو پر نکرده، هیچ چیز دیگه‌ای، یعنی ماهیت هم حتی به عین اون حقیقت الوجود تو خارج موجود نیست مگر بلعرز ول مجاز. میگیم خب ما اینو قبول نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون این حرف دلیلی نداره. چه اشکالی دارد که ماهیت انسان به عین وجود انسان، ماهیت الانسان هم به عین همون وجود صدق کند در خارج؟ میفرماید خارج رو پر نکرده. میگیم چرا خارج رو پر کرده دیگه؟ همین که این وجود شده وجود انسان با وجود حضرت گاو فرق پیدا کرده، این شد حضرت انسان، اون شد حضرت بقر. همین یعنی چی؟ یعنی این ماهیت الانسان وجود الانسان رو پر کرد که شد این وجود انسان، نشد اون وجود بقر. اگر بگید وجود الانسان حدش پایانش ماهیت الانسانه، این حرف هم منطقی نیست. چرا؟ چون ماهیت پایان وجود نیست، ماهیت چیستی حقیقت اون وجوده، ماهیهیه اون وجوده، نه ما لیسه هیه اون وجود. چی نیست میشه حد وجود، اما چی هست که حد وجود نیست، چی هست خود اون وجوده، تمام شراشر اون وجود رو چی هست پر کرد، ماهیت پر کرد. اینو بهش گفتن ماهیت، بهش نگفتن ما لیسهیت که تا شما اسمشو بذارید حد اون وجود. پس ما این فرمایش شما رو هم نمیتونیم بپذیریم که بگیم ماهیت بلعرض و المجاز در خارج موجوده و ذهن او را انتزاعش کرده از حد الوجود. ماهیت انعکاس پایان وجود است در ذهن، ما این حرف هم نمیتونیم بپذیریم، چون ماهیت حد الوجود نیست، انعکاس حد الوجود هم نیست. ماهیت حقیقتی است که به عین حقیقت الوجود تو خارج در شراشر اون مصداق وجود حضور داره و وجود داره. اما عقل میگه وقتی میخوای بگی ماهیت الانسان تو این مصداق وجود وجود داره،
اول موجودیت رو باید به وجودش نسبت بدی، به تبع این که وجودش وجود داره اون ماهیت الانسانی هم که وجود داره میشه وجوددار. اگر وجودش وجود نداشته باشه اون ماهیت الانسانه صد هزار مرتبه هم که وجوددار باشد موجود نمیشه. چرا؟ چون شما داریم دیگه وجود دارد اما وجودش وجود نداره، پس هیچی نداره که. لذا عقل میگه در مقام تحلیل وقتی میخوای بگی ماهیت وجود داره، اول باید بگی وجودش وجود داره، به تبع وجود داشتن وجودش به برکت اون ماهیتش هم وجود داره میشه، موجود میشه، واقعیت داره میشه، در خارج وجود بالمعنی الاخص پیدا میکنه، در خارج اصالت وجود. اینه معنای صحیحش که همون مبنای ملا صدرا رضوان الله علیه در اسفار باشه. خب پس بنابراین ما اینجا رو نمیتونیم بپذیریم که ثبوت ماهیت به این است که حد الوجود است، نه، ثبوت ماهیت به این است که در خارج موجود میشود به عین حقیقت الوجود در خارج موجود بشه. در تحلیل عقل بین اونها معناً مغایرت هست ولی مصداقاً هیچ مغایرتی بینشون نیست. میایم سراغ مفاهیم اعتباری. حضرت علامه ما قبول داریم که عقل یه مفاهیم اعتباری داره، اما این که شما فرمودی مفهوم وجود مفهوم اعتباریه اینو قبول نداریم. مفهوم وجود مفهوم اعتباری نیست. چرا؟ چون برای این که ما حقیقت وجود رو بفهمیم لازم نیست که شکل و فرمش رو برداریم گریم تو ذهن. بعد شما میفهمید اون که شکل و فرم نداره تا شکل و فرمش بیاد تو ذهن. لازم نیست خود اون رو برداریم گریم تو ذهن. نه، همین که حاکی از او بیاد تو ذهن که واقعا هم داره ازش حکایت میکنه، ساخته ذهن نیست، همین کافی. اگه مفهوم الوجود ساخته ذهنی بود، خب مفهوم الوجودی که ذهن حسن آقا ساخته با مفهوم الوجودی که ذهن حسین آقا ساخته فرق میکنه، از دو تا کارخونم در اومده. نمیشه که جنسی که از دو تا کارخونه در میاد عین هم باشن، که اون یه چیزیه این یه چیز دیگه است، که تو میشه هر دوشون دارن حکایت میکنن از یه مصداق الوجود. اینا ساخته ذهن نیست، این از همون مفهوم الوجود فهم، از همون حقیقت الوجود فهم شده. فهم شدن به این نیست که خود اون شیء خارجی رو برداری بیاری توی ذهن یا شکل و فرمش رو برداری بیاری توی ذهن. این که میگیم این ذهن ما صورته، کلمه صورت ما رو به اشتباه نندازه، صورت مقصودمون شکل و فرم نیست، صورت عقلیه که شکل و فرم اشیا نیست، چیزیست که حکایت میکنه اون واقع خارجی را، اون معنای ماورا به خودش رو حاکیه. خب پس بنابراین ما اعتباری بودن مفهوم وجود هم قبول نداریم. ثبوت مفهوم وجود حقیقتا به همین است که محکیش ثبوت دارد و این مفهوم اعتباری نیست. نکته دیگه در فرمایش علامه این است که آقا عدم کجای این ساختار شما قرار داره؟ عدم آیا مطابقت با نفس الامر داره یا نداره؟ عدم رو تعریف کنید. حضرت علامه می فرمان عدم یک مفهوم اعتباری است، ساخته ذهنه، صفر تا صدش رو ذهن ساخته، هیچ واقعیتی تو خارج نداره. میگیم خب ما خیلی قضایا داریم که قضایای سالبه است، مثلا میگیم زید در خانه نیست، مطابقت این قضیه سالبه که مفادش میشه یک مفاد عدمی، عدم زید در خانه، میگیم این قضیه صادق است، مطابقت دارد با نفس الامر، درست؟ خب مطابقتش با نفس الامر چیه؟ شما فرمودی مفاهیم اعتباریه، مطابقتشون با نفس الامر ثبوت مصادیقشونه. خب الان عدم زید در خانه که مصداق نداره تو خارج به نظر شما، چون عدمه، عدم که تو خارج مصداق نه. اگر بفرمایید مصداقش چیه؟ مصداقش همین وجود خانه است. حضرت علامه اینو میفرمایند و همین وجود خانه رو میبینی؟ همین وجود خانه که توش زید نیست، وقتی توش نگاه میکنی زید رو نمیبینی، همین میشه مصداق عدم زید در خانه. پس بنابراین عدم نفس الامری بودنش در خارج به این است که اون وجودی که این عدم در ذهنشه، اون وجود رو وقتی شما میبینی و میبینی اون شیء در اون نیست، این میشه همون مصداق عدم. ثبوت نفس الامری عدم به مطابقت داشتنش با همون مصداق بشه، یعنی با اون وجودی است که این عدم در ضمن اون وجود داره بهش نسبت داده میشه. میگی در خانه زید نیست، پس وجود این خانه یه وجودیه که وقتی میری توش هر دوشو نگاه میکنی زید رو نمیبینی. این که زید رو نمیبینی، این عدم الوجدانت باعث میشه شما مفهوم عدم وجود زید رو از این خانه امتزاق کنی. پس صادق بودن عدم وجود زید به همینه که این خانه باشد در خارج ولی زیدی درش نباشد. خب ما عرضمون اینه که این فرمایش شما را ما نمیفهمیم. چرا؟ چون این توش دور هست. چرا توش دور هست؟ میفرمایید ما عدم وجود زید رو عقلمون از اونجا اعتبار میکنه که میره تو خونه خونه رو نگاه میکنه میبینه زید رو نمییابد. خب همین نمییابد باعث میشه که عدم وجود زید رو بسازه خود عقل، خودش اختراع کنه این معنا رو، جعل کنه این معنا رو. میگین همین که میگین نمییابد، خود این یه معنای عدمی توشه. این منشأ شد برای جعل و اختراع عدم وجود زید، مفهوم عدم وجود زید در ذهن، در حالی که قبلش باید عدم وجدان زید رو داشته باشی شما. این عدم وجدان زید از کجا جعل کردی و اختراع کردی عدم وجدان زید رو؟ این عدم از کجا اومد؟ پس قبل از آنی که معنای عدم رو داشته باشید شما معنای عدم را داشته اید. این میشه تقدم و شیء علا نفسه. هر کاری بکنید نمیتونید از این معنای عدم فرار کنید. این معنای عدم یه واقعیتی که توی خونه هست، نه اینکه عقل من او رو ساخته باشدش، اختراع کرده باشدش، جعل کرده باشدش. چه عقل منی باشد چه عقل هیچ عاقلی نباشد، فی الواقع در نفس الامر چه کسی باشد که بفهمد چه کسی نباشد که بفهمد، زید تو این خونه نیست آقا. ربطی به جعل جائل و اعتبار معتبر و اختراع مخترع نداره. یه واقعیته، این ساخته عقل نیست. بنابراین با این توضیحات اشکالات ما به نظریه حضرت علامه در معنای نفس الامر روشن می شود. انشاءالله تطبیق مطلب باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.